ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 29 آذر سال 1399 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتان میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آقای پور استاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی بیش از 6400 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت در این مدت 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. به گفته او مجموع بیماران مبتلا به کرونا به بیش از 1,150,000 تن و مجموع جان باختگان بیماری به بیش از 53,000 نفر رسیده. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان مواجه شده است. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز شنبه دست کم 2 زندانی در زندان زاهدان اعدام شدند. سایت کمپین فعالین بلوچ با تایید خبر اعدام 2 زندانی به نام‌های بهنام رگی و شعیب رگی از اعدام قریب الوقوع 3 زندانی دیگر در این زندان خبر داد. آنطور که خبرگزاری هرانا گزارش داده، مصطفی نیری وکیل دادگستری روز جمعه از انتقال دست کم 5 زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی این زندان جهت اجرای حکم خبر داد که در این گزارش هویت این افراد بهنام ریگی، شعیب ریگی، جاوید دهقان خلد، الیاس دهواری و حسن دهواری عنوان شده است. بر اساس این گزارش پزشکی قانونی زاهدان طی تماسی با خانواده‌های بهنام و شعیب ریگی از تحویل اجساد به خانواده آنها اطلاع داده است. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، ایران به تناسب جمعیت رتبه نخست اعدام شهروندان خود در جهان را دارد. حدود 1200 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی با امضای یک دادخواست خطاب به پارلمان اروپا، دولت آمریکا و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای او اعتراض کردند. امضا کنندگان دادخواست با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تاکید کردند. با وجود گوشزدهای بسیار نهادهای حقوق بشری، کشورهای غربی نسبت به 4 دهه سرکوب مستمر از سوی تهران مماشات کردند. آنها ضمن محکوم کردن، تهدید، آدمربایی، گرفتن اعترافات اجباری به دست باجو خبرنگاران رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و اعدام روح الله زم خواستار برخورد جدی و پیگیری حقوقی با نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در جهان شدند. در این دادخواست همچنین خواسته شد که هر گونه مذاکره با تهران مشروط به پیش شرط رعایت عملی تمام اصول منشور حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی باشد. امضا کنندگان دادخواست همچنین خواستار پیگرد قضایی مقام‌هایی که در شکنجه، کشتار فراقضایی و جنایت علیه بشریت دست داشتند شدند و بر اعمال محرومیت دیپلماتیک شامل منع سفر مقام‌های ناقض حقوق بشر و کارکنان ناقض حقوق بشر رادیو تلویزیون تاکید کردند. مسابقه تیم‌های پرسپولیس تهران و اولسان یوندای با نتیجه 2-1 به سود تیم کره‌ای پایان یافت. این دو تیم بعد از ظهر امروز شنبه در ورزشگاه جنوب در قطر در چارچوب دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا به مسافه یکدیگر رفتند. تنها گل پرسپولیس در دقیقه 45 و روی اشتباه خط دفاعی تیم کره‌ای به دست آمد و تیم کره‌ای در وقت اضافه و با ضربه پنالتی نتیجه مسابقه در نیمه اول را مساوی کرد. اولسان یوندای سپس در دقیقه 54 بازی دومین گل خود را با پنالتی به دست آورد. هر دو ضربه پنالتی تیم کره‌ای پس از مرور تصاویر از طریق کمک داور ویدئویی زده شد. با تصمیم مقام‌های برگزاری مسابقه، تماشاگران دو تیم به صورت محدود و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ورزشگاه حضور داشتند و از تیم‌های خود حمایت کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرها در مورد بیماری کووید 19 در ایران را به آگاهیتان میرسانیم. هشدار وبسایت رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحریف سخنان علی خامنه ای را پی میگیریم.
مشکل یه نوع زیگزاگ، یه نوع دوگانگی در اصل گفتار آقای خامنه ای. آقای خامنه ای از یه طرف میخواد انقلابی باشه، یه انقلابی ضد غرب و ضد دشمن و ضد آمریکا و اسرائیل، از یه طرف میخواد مدیر یه نظام باشه، یعنی کشورداری بکنه.
سخنان امام جمعه مشهد در مورد انتقادها نسبت به اعدام روح الله زم را بررسی میکنیم.
به لحاظ حقوق بین الملل این کامنت ایشون در واقع توصیه به قتل، ترور و همکاری با تیمهای ترور مورد ارزیابی قرار میگیره.
مسئله انباشت میلیونها تن کالا در گمرک را دنبال میکنیم. نگاهی هم داریم به موضوع پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه و جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی روز شنبه از کند شدن روند همه‌گیری بیماری کووید 19 سخن گفت و مدعی شد که شمار شهرهای قرمز در کشور به صفر رسیده است. با این همه خوشبینی رئیس جمهوری در بین تمام کارشناسان به چشم نمی‌خورد. نکته‌ای که اما همه بر آن اتفاق نظر دارند، شکننده بودن وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، حسن روحانی مدعی شد که هیچ شهری در کشور در وضعیت قرمز نیست، اگرچه تصریح کرد این به معنای پایدار و دائمی بودن این شرایط هم نیست.
اینکه امروز ما در کشور شهری نداریم که وضعیت قرمز داشته باشه، این معنیش این نیست که این دائمی و پایدار هست. اگر مراقبت نکنیم، مواظبت نکنیم، بی‌اعتنایی کنیم به مقررات بهداشتی، دو مرتبه همون میشه تجمع و دورهمی‌ها به عنوان یک مشکل بزرگ حتی در دورهمی‌های خانوادگی مورد توجه ما باشه که ما بتونیم به خوبی از این موج بگذریم.
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، کاهش آمار شمار مبتلایان را نتیجه سختگیری‌های اعمال شده از اول آذر ماه می‌داند.
اون محدودیت‌هایی که از 1999 اعمال شد الان نتایجش در میزان مرگ و میر داره مشخص میشه. خوشبختانه موارد ورودی جدید ما فوق‌العاده کاهش پیدا کرد و حتی میشه گفت به نصف حتی کمتر از اون رسیده. موارد بستری هم خوشبختانه کم شده.
نکته‌ای که مورد تایید ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت هم هست، هرچند آن را شکننده و منوط به رعایت فاصله گذاری و عدم شرکت در دوره همی ها می داند.
بیش از 50% در موارد مرگ و میر و در موارد بستری کاهش داشتیم و امیدوار هستیم که با ادامه روند کنونی شاهد بستری و مرگ و میر کمتر از کرونا باشیم. یکی از موضوعات مهم همین شب یلداست. دور همیهای خانوادگی میتونه شب یلدای طولانی رو تبدیل بکنه به یه موج طولانی از اپیدمی در کشور ما.
اما در میان خوشبینی هایی که ابراز میشود، هستند کارشناسانی که کاهش موارد ابتلا را ناشی از حرکت موجی همه‌گیری می‌دانند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا، از جمله بر این نظر است.
درسته که آمار کم شده، ولی هنوز ما آمار بستریمون زیاده. یعنی ما تغییر این چیزی که ما چون روزمره می‌بینیم بیمارانی که میان و بعد حالن اعتراض بستری دارن، حالا ما آمار بستریمون زیاده. درسته که ورودی به اورژانس ها کم شده، بیمارانی که اعتراض بستری دارن کماکان هست، آمار داره میاد پایین. یعنی الان مثلا 5000 6000 در روز نفر شناسایی میشه، ولی خب مثلا ما بعضی از استانامون هنوز قرمز، مثلا شمال همین آمول 150 60 کیلومتری تهران هنوز شهر قرمز. نمیشه بگیم اونجا قرمز، مثلا تهران شرایطش بعد خیلی خوبه. ضمن اینکه ما الان در فرو اومدن موج خود بیماری هستیم. نباید زیاد ما رو گول بزنه که ما بس بیماری کنترل شدیم. بیماری موج داره، ما دیدیم میره بالا خودش میاد تو اردیبهشت اومد پایین، تو شهریور اومد پایین، دوباره میره بالا اگر که دقت نشه. باز دوباره بخواد همون اتفاقاتی که توی متاسفانه نهم افتاد بیفته که الان ظاهرا دوباره داره همون سناریو تکرار میشه، ما متاسفانه یه موج دیگه حالا تو دی، حالا اوایل دی یا وسط دی خواهیم داشت متاسفانه.
پیام تبرسی در گفتگو با رادیو تهران روز شنبه راه حل را فاصله گذاری و نبود تجمع ذکر کرد و مثالهایی هم از رفتارهای اشتباه اجتماعی بیان کرد.
جایی که میشه بعد کارا رو ما دورکار بکنیم، یعنی یه سری افرادی که میتونن دورکاری کنن دورکار کنن که نیان تو خیابون. شما الان ببینید ما الان مدارس بسته، دانشگاه ها بسته، ولی با این وجود خیابونا قفل. حالا اونا باز میشد چه اتفاقی می‌خواست بیفته؟ سالهای قبل اصلا هم چیز نداشتیم، ولی مدارس و دانشگاه تعطیل میشد، خیابونا خلوت میشد، خیابونا شلوغ شده و ما نمی‌فهمیم که اصلا این شلوغی الان داره چیه. یعنی شاید مردم مثلا میان بیرون دور بزنن، یا بعضیا میان مثلا خسته شدن تو خونه مثلا، یا تعطیل میکنن میان میرن بیرون دنبال چی. ما باید در واقع اینا رعایت بکنیم. شما مثلا میبینید مثلا هفته پیش این پیستای اسکی دیدید چه اتفاقی افتاد درش. اینایی که تجمع میشه حتما انتقال صورت میگیره دیگه، شوخی که نداره ویروس. یه دوباره یه موج شروع میشه، وقتی موجم شروع شد دیگه نمیتونی جلوش بگیری. حالا شما هر چه محدودیتم بذارید جلو موج نمیتونی بگیری.
این موضوعی است که احسان مصطفوی عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران هم بر آن تاکید دارد. این استاد همه‌گیرشناسی روز شنبه هشدار داد اگر مدیریت مناسب برای کنترل همه‌گیری دنبال نشود، ممکن است موج‌های احتمالی بعدی سهمگین‌تر از موج فعلی باشد. نکته‌ای که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بر آن تاکید کرد و به همگان در مورد ساده انگاری و عادی انگاری این همه‌گیری هشدار داد.
30 تا از استانهای کشور ما روند خوشبختانه نزولی شده و تنها در یک استان و اون هم مازندران فعلا هنوز روند نزولی شروع نشده. اگر کوچکترین غفلتی صورت بگیره قطعا دوباره موج جدیدی از بیماری در فصل سرما ایجاد خواهد شد.
بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 175 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شماره کل جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران نزدیک به 53500 نفر است. در همین مدت بیش از 6000 بیمار جدید در ایران شناسایی شده و در حال حاضر بیش از 5500 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. کارشناسان با ابراز تردید در مورد آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان همه‌گیری بیماری کووید 19 را دست کم 2 تا 3 برابر آمار رسمی اعلام کردند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما وبسایت رهبر جمهوری اسلامی با انتشار یک پوستر درباره تحریف سخنان علی خامنه‌ای پیرامون رفع تحریم‌ها هشدار داده است. در این پوستر اشاره شده که گروهی که جریان تحریف نام گرفته‌اند فقط یک بخش از سخنان خامنه‌ای مبنی بر رفع سریع تحریم‌ها را پوشش دادند، ولی بقیه بخش‌های سخن او درباره خونسا کردن تحریم‌ها و تأخیر 4 ساله در رفع تحریم‌ها را سانسور و تحریف کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم. رضا علیجانی:
در این جدالی که یا کشمکشی که در رسانه ها در مطبوعات را افتاده، به گمان من 2-1 حق با اصولگراهاست. اون یه حق اصلاح طلب ها اینه که بله آقای خامنه‌ای این حرف رو زده در رتبه این که تحریم ها رو اگه میشه دفع کرد و هیچ تأملی و مکسی نکرد. اما اون دوتا حق اصولگراها این هست که اولا آقای خامنه‌ای حرف های دیگه هم زده که اینا دشمنن و قابل اعتماد نیستن و ما اصلا باید قطع امید بکنیم از غربی ها و اینا. دومین حقشون این هست که از غذا این بخش از حرفاشون غالب‌تره تا اون چند تا جمله‌ای که از اون طرف گفته. این خب یه مشکلی است که برخورد گزینشی اصلاح طلباست که از اول انقلاب هم بوده، حالا جز صفوندیهای سیاسی جابجا شده و این یه هیمنه و کاریزمایی است که اون موقع برای آقای خمینی تراشیده شد و بعد برای آقای خامنه‌ای هم منتقل شد یه مقدار مصنوعی‌تر که گویی فرد مساوی با نظامه، هر کی علیه رهبر حرف بزنه ضد ولایت ضد نظامه، در حالی که خب رهبر به لحاظ ظاهری نقدپذیره. اینجا آقای مطهری شاید شفافتر و درستتر از اصلاح طلب رو برخورد میکنه، میگه من مثل حرفای آقای خامنه‌ای رو رهبران جمهوری سبز قبول ندارم، میتونم هم نقد بکنم ولی هر جا حکم حکومتی باشه قانون باشه خب من باید قبول کنم. ولی گویی نظریه امامت و اسمت چیه اینجا برای رهبران هم اومده و اصلاح طلبان مغلوب این گفتمان شدن، در حالی که باید مثل آقای مطهری برخورد میکردن. اما مشکل اصلی اینجا نیست، یعنی برخورد گزینشی است تا طلبا مثل اول انقلاب حزب توده گزینشی برخورد میکرد، خط ضد تحریریستی امام خمینی، بعد خود امام خمینی چیزای دیگه هم گفته بود که به ضرر اینا بود. مشکل یه نوع زیگزاگ، یه نوع دوگانگی در اصل گفتار آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای از یه طرف میخواد انقلابی باشه، یه انقلابی ضد غرب و ضد دشمن و ضد آمریکا و اسرائیل، از یه طرف میخواد مدیر یه نظام باشه، یعنی کشورداری بکنه. این دوتا با هم نمیخونه، یه جایی تعارض داره که این تعارض در گفتار جمهوری اسلامی با اصل مصلحت نظام، حفظ نظام، اوجب واجبات است حل شده. یعنی جاهایی ایشون میتونه از انقلابیگری دست برداره بشه رهبر پرگماتیست یه نظام. همین عامل باعث این دوگانگی ها میشه. از یه طرف میگه خب تحریم ها رو بعد میاد، طرف میگه خب مذاکره نتیجه نداره. حالا قبلا که میگفت نه مذاکره نه جنگ، حالا نفی نمی کنه ولی خوب تشویق هم نمی کنه. به علاوه همه این بحثای طرف، به علاوه شخصیت ضعیف آقای خمینی، شخصیت قوی داشت و خودش میومد جامعه زهر رو بالا میکشید. آقای خمینی میخواد فقط در سود شریک باشه نه در ضرر. اگه برن مذاکره بکنن و شاید هم مشکل رو حل کنن فرضاً، ولی اگه خرابکاری هم شد بگه تقصیر من نیست، یا میخواد اون وچه انقلابیشو تو بدنه ولایی اون سرکوبگرای تو خیابونش حفظ کنه، به اونا بگه که اینا مثلا یه ده سازشکار و اینا اومدن این حرفا رو پیش بردن. بنابراین اصل مشکل در گفتار آقای خامنه‌ایه، ولی در درجه دوم و رتبه دوم بر خود گزینشی است و طلبا هم مطرحه.
آقای روحانی میگه که همچنان کسانی هستند که مایلن پایان تحریم ها رو به تأخیر بندازن، و ما وقتی که به صحبت های آقای خامنه‌ای نگاه میکنیم، همون نکته که شما اشاره کردین، این تعارض و تناقض رو خیلی راحت میتونیم ببینیم در صحبتشون. یک جا میگن که نباید به تأخیر بندازیم، نباید یک ساعت هم حتی تأخیر بکنیم، ولی یه جای دیگه میگه که نباید به اینها اعتماد کرد. خب الان در واقع روی صحبت آقای روحانی وقتی که میگه کسانی هستن که میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن، در وهله اول خود رهبر جمهوری اسلامی میتونه باشه.
بله، ولی البته خطاب آقای روحانی به جریان مقابلش هست. تو ایران خب ما آزادی نداریم، آزادی رسانه رهبر نه آقای خمینی نه آقای خامنه‌ای هیچگاه با اهالی رسانه ننشستن که اونا بدون ترس سوالشون رو مطرح کنن. این سوال اصلی رو باید خود آقای خامنه‌ای پاسخ بده. این تعارض و اجازه بدیم بگم ریا و نفاق از اول هم بوده. آقای خمینی از طرف شورای ضد آمریکایی میداد، از این طرف پشت‌صحنه مکاله میومد تو تهران مذاکره میکردن. صادق طباطبایی، شمس اردکانی داشتن با آمریکایی‌ها مذاکره میکردن. آقای خامنه‌ای شعار میداد تو عمان، داشت نمایندهش مذاکره میکرد. این دقیقاً در این گفتمان این تعارض وجود داره. حالا آقای روحانی مسیر درستری رو به لحاظ سیاست خارجی مطرح میکنه، مسیری که هاشمی رفسنجانی میگفت یا به یه شکل دیگه خاتمی گفته، موسوی و کروبی گفتن، یعنی مسیر تعامل با جهان. از یه طرف میخوان خوب زیر چتر ولایت و رهبر نظام و اینا باشن. خوب این مشکل رهبر نظام دوگانگیش هست. رهبر نظام تا سیاست خارجی نادرست شد به صورت راهبردی و استراتژیک تغییر نده، با تغییرات تاکتیکی یا موضعی مثلا هسته‌ای واگذار کنیم، سیمان بریزیم توش، ولی مثلا ما سیاست خارجی منطقه‌ای مون رو میخوام همون شلتاقمون رو بکنیم، خب این نمیشه. الان به بنبست خورده، با بایدن هم نمیشه، چه برسه با ترامپ. حتی با بایدن به گمان من سخت‌ترم هست. بنابراین روحانی به نوعی میخواد خط خودش رو پیش ببره، ولی تو همین چارچوب این نظام کج و معوجی که سیاست کج و معوجی که آقای خامنه‌ای داره تلاشش رو میکنه، ولی جریان مقابل مصلحت جناح رو ترجیح میده. شاید آقای خامنه‌ای در تحلیل نهایی مصلحت نظام رو ترجیح بده و راه مذاکرات رو باز کنه، ولی جریان مقابل رقیب دولت بخواد دولت روحانی رو زمین بزنه یا حتی مسیرش رو برای رهبری آینده کور بکنه و رهبران خودش رو به میدون بیاره. بنابراین اونا مصلحت جناح رو در نظر دارن، نظام رو میتونن حتی خلاف منافع ملی که هیچ خلاف مصلحت نظام پیش ببرن. آقای خامنه‌ای چون رهبر کشور هست، رهبر نظام هست، دعواهای جنایی رو دعوای بچه‌هاش با هم دیگه به اصطلاح می‌بینه، دعوای خانواده می‌بینه، خودش به عنوان رئیس قبیله شاید در نهایت مصلحت نظام رو ترجیح بده و اقتصاد حرف نهایی رو خواهد زد، ترس از شورش و هراس از شورش مردم حرف نهایی رو خواهد زد. هر چقدر این شورش رو نزدیک‌تر ببینه، آقای خامنه‌ای مجبوره که نرمش و چرخش قهرمانانه بیشتری نشون بده و با روحانی بیشتر کنار بیاد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده، ایرانم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با 2 سال پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق 2 سال پیش بر نخواهد گشت و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش رو آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
مردم ایران به یه چیزی باید خیلی توجه بکنیم. شما اگه یادتون باشه برای جمال خاشقچی 4 الی 5 ماه کل دنیا حتی کشورهای اروپایی ولکن ماجرا نبودن، ولی در رابطه با ایران هیچ کاری نکردن. شما اگه توجه میگم بکنی تو تمام مسائل کشور ما، اروپایی هیچ گونه صحبتی در رابطه با حقوق بشر عنوان نکردن و نخواهن کرد. فقط خود ملت باید پاشن. این بند خدا رو هم اعدام کردن تا یه مدتی صحبتشه، بعدش چی کار باید کرد؟
فکر میکنم دولت‌های غربی که در واقع ابزار فشار بر روی کشورهای دیگر رو به نوعی به صورت دیپلماتیک دارن، باید از دولت‌های ترکیه و عراق اینو در واقع سوال کنن که به چه ترتیب این دولت‌ها شرایطی رو ایجاد کردن که وقتی یک مخالف جمهوری اسلامی به اون کشورها سفر میکنه به راحتی ربوده میشه و سرنوشت شومش در زندان‌های جمهوری اسلامی رقم میخوره.
بی‌اعتمادترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردند و باور نمی کنند. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به انتقادهای مطرح شده درباره روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز گفت نیروهای امنیتی ایران مگر نمیتوانستند در همون جایی که او را دستگیر کردند با یک ترور کور را از بین ببرند. امام جمعه مشهد همچنین با دفاع از روبودن آقای زم این اقدام را نشانه اقتدار و قدرت حکومت ایران توصیف کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن سوئد داشتم، از بازتاب احتمالی چنین اظهار نظراتی پرسیدم. فرزانه روستایی:
مصاحبه آقای علم‌الهدا از این نظر بسیار مهمه که ایشون زبان نتراشیده و فکر نکرده حکومت آخوندی در ایران هستن، اما نمیدونن که این کامنت ها و اظهار نظرهایی که ایشون میکنن در آینده ممکنه برایشون عواقب حقوقی داشته باشه. به لحاظ اینکه به لحاظ حقوق بین الملل این کامنت ایشون در واقع توصیه به قتل، ترور و همکاری با تیم های ترور مورد ارزیابی قرار میگیره. اما از یک زاویه دیگری هم اگر به موضوع نگاه کنیم، به این هم میشه توجه کرد که چرا آقای علم‌الهدا که فعلا تو تریبون دارن و خیلی میتونن صحبت کنن روی مسئله روح الله زم و نه نیما زم، چون روح الله زم یک معنای خاصی داره، چرا در این مورد اظهار نظر میکنن؟ توضیحش مشخصه. مسئله نقض حقوق بشر، 40 سال نقض حقوق بشر در ایران برای اولین بار در جامعه بین الملل داره تبدیل به یک بحران میشه، در ممکنه در کنار بحران اتمی باشه و در کنار بحران موشکی. برای اولین بار مجمع عمومی سازمان ملل نقض فاحش و شدید حقوق بشر در ایران رو محکوم کرد به اتفاق آرا. برای اولین بار کمیسیون اتحاد اتحادیه اروپا نقض شدید حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام میده همه اینها رو محکوم کرد و برای اولین بار به صورت ضمنی داره مطرح میشه که یک سمفونی جدی در جامعه بین الملل و حتی در مذاکرات آتی برجام پیرامون نقض حقوق بشر در ایران داره یک توافق صورت میگیره و جمهوری اسلامی مسئول همه این هاست و به همین دلیل دیگه شما میبینید که آقای علم‌الهدی بدون هماهنگی و اطلاع از این جریاناتی که وارد این قضایا شده.
ببینید آقای علم‌الهدی صحبتی که کرده دقیقاً جمله‌شون اینه، میگه مگر نیروهای امنیتی ایران نمیتونستن همون جایی که روح الله زم رو که البته ایشون نیمازم خطاب کرده دستگیرش کردن با یک ترور کور از بین ببرن. این جمله نشون دهنده این هست که در سیستم جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی چنین کاری رو شاید دست بهش زده باشن، یعنی وقتی که ایشون از امکانش صحبت میکنه چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هست که پس این کار رو ممکنه انجام داده باشن. نظر شما چی هست؟
قطعا این کار رو انجام دادن و انجام خواهند داد و در واقع در دستور کار تیم‌های ترور هست. تیم‌های ترور بخشی از بازوی خارجی جمهوری اسلامی هست. ایشون داره توصیه میکنه با توجه به بحرانی که اعدام ظالمانه یا قتل آقای روح الله زم در سطح جامعه بین‌الملل و افکار عمومی جهانی ایجاد کرد، ایشون داره توصیه میکنه برای چی طرفو آوردید؟ همونجا با یه گلوله بکشید تمومش کنید، دردسر اضافه برای خودمون ایجاد نکنید.
خب البته برای جمهوری اسلامی از این لحاظ که میخواست اقتداری نشون بده و بگه من تونستم این رو بکشم حتی داخل کشور و که مش کنم، این از لحاظ تبلیغاتی براش خیلی مهم بود.
درسته اقتدار از دو جنبه مورد ارزیابی قرار میگیره، یک اقتدار مثبت یک اقتدار منفی. این اقتدار منفی بود و باعث شد که جمهوری اسلامی در محکومیت‌های اخیر به عنوان بدترین کشور ناقض حقوق بشر مطرح بشه و اینها عواقب داره و میتونه مسائل و مشکلات ایجاد کنه که قبلا اتحادیه اروپا با ایران تعارف داشت، جامعه جهانی نمیخواست وارد حقوق بشر بشه، نمیخواست خودش رو درگیر بکنه. اما وقتی که همین الان تعداد زیادی از ایرانیان در خارج از کشور مقیم هستند و در واقع سیتیزن اونها هستند، ایران میاد و مسئله ایران براشون مسئله مهمه. وقتی که اینها دزدیده میشن در واقع به لحاظ حقوقی باید پاسخ داده بشه، وقتی که اینها میبرن اونجا اعدام میشن، وقتی که گروگانگیری میشود از ایرانیای کتابیتی کشور رو گرو دارن، اونها رو نگه میدارن و تلاش میکنن با تروریست ها اونها رو مبادله کنن، همونطور که در مورد خانم محقق استرالیایی انجام شد. جامعه جهانی اینها رو میفهمن، دیپلمات ها میفهمن و این موضوعیه که به نظر من میتواند اهرام فشار آتی باشه و آقای علم‌الهدی هم در واقع سخنگوی همونهایی هستند که هم ترورها رو توصیه و تشویق میکنن و هم میدونن که این ترورها در هر حال میتواند برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک بحران جدی بشه.
گفتگویی بود با فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی.
کرونا که هست یلدا پر، حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین یا خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
با انباشت میلیون ها تن کالا در گمرک و بنادر ایران که بخش عمده آن را کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شده تشکیل می دهد، انتقادها درباره مشکلات ترخیص کالاها از گمرک شدت پیدا کرده. جزئیات را در گزارش کوتاه امیر پوریا بشنویم.
انباشته شدن انبوه کالاهای اساسی در گمرک ایران بنا به اعلام یکی از مسئولان این نهاد. تازه ترین گزارش از وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر ایران از افزایش موجودی کالاهای ترخیص نشده تا بیش از 5.5 میلیون تن خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون فنی گمرک ایران این آمار را در آخرین اعلام رسمی خود ارائه داده است. به گفته او تا 26 آذر امسال 7,100,000 تن کالاهای غیر کانتینری در مراکز مختلف گمرک ایران مانده اند که بیش از 3.8 میلیون تن به کالاهای اساسی اختصاص دارد. این مقام گمرکی اضافه کرده که باید به این میزان حجمی از کالاها که در شناورهای کنار اسکله در انتظار تخلیه کالا هستند را اضافه کرد که به این ترتیب مجموع موجودی کالاهای اساسی ترخیص نشده به بیش از 5.7 میلیون تن میرسد. ترخیص نشدن کالاها بر اثر مشکلات مختلف و بیش از همه مشکلات ارزی در ماه‌های اخیر برای ایران به معضلی جدی بدل شده است. اوایل آبان ماه معاون فنی و امور گمرکی این سازمان با اعلام خبر دپو شدن 200 هزار تن برنج در گمرک ایران، احتمال فاسد شدن این حجم برنج وارداتی را مطرح کرده بود. با انباشت میلیون‌ها تن کالا در گمرک و بنادر که حجم عظیمی از آن را کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهند، انتقاداتی که درباره موانع پیشروی ترخیص این کالاها وجود داشت بیشتر شده. گمرک ایران ادعا می‌کند که با مذاکرات صورت گرفته در آبان امسال مصوبه‌ای برای آسان‌تر شدن ترخیص کالا صادر شده که مانند بسیاری مسائل اقتصادی دیگر جمهوری اسلامی در این روزها با تأکید بر موانع ارزی همراه است.
گزارشی بود از امیر پوریا. با انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه، جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی در دسترس قرار گرفته است. رضا حقیقت نژاد از جزئیات این گزارش می‌گوید.
نکته در مورد این میزان وامی که گرفته از بانک سرمایه، اصل اتفاقی که افتاده در مورد نحوه بازپرداخت این وام ها بوده، یعنی این وام ها رو اغلب با تاخیر پرداخت کردن. این نکته جالب اینه که در جریان بازپرداخت این وام ها یک املاکی رو ابتدا از بانک سرمایه مثلا در سال 92 خریدن و در سال 95 برای پرداخت همین بدهی های خودشون همون املاک بانک سرمایه رو دوباره به بانک سرمایه تا 3 برابر 5 برابر قیمت فروختن و این نکته‌ای بوده که نشون میده یک شبکه‌ای در بانک سرمایه بوده که حمایت میکرده این نوع معاملاتی رو که صدها میلیارد تومان سود برای این افراد در پی داشته. و نکته مهمتر این که آقای امامی در ابعاد رسانه‌ای مهمترین چهره این پرونده بود که خیلی به خاطر ساخت سریال شهرزاد و حاشیه‌ای که زندگی سینماییش داشت مورد توجه قرار گرفته بود و همیشه در کنار آقای امامی نام خانواده هاشمی شاهرودی به عنوان اصلی ترین حامی این فرد مطرح می شد. علاوه بر دامادش نام فرزند آقای شاهرودی هم مطرح بود که حامی اصلی آقای امامی بوده در این کارهایی که در بانک سرمایه یا سایر جاها می کرد، ولی هیچگاه اینا به دادگاه احضار نشدن یا حتی علارغم در دادگاه هم نام ولدزاده آقای شاهرودی در جلسات دادگاه حاضر نشدن و بعد هم گویا به عراق مهاجرت کردن که دیگه حاشیه امنشون کامل بشه. الان که این گزارش رسمی مجلس که مهر محرمانه غیرقابل انتشار هم داره توسط آقای صادقی منتشر شده، ما یه سری اسناد رسمی تری در مورد نقش این داریم و سایر شبکه‌هایی که تو بانک سرمایه یک شبکه عظیم فساد رو سازماندهی کرده بودن. خود این پرونده فساد رو میشه گفت واقعا یکی از مهمترین و بزرگترین پرونده فساد بود که تو سالهای اخیر بررسی شده. ما قبلا برخی از چهره‌های سیاسی که تو این پرونده اومدن، مثلا آقای عمار صالحی که پسر عطاالله صالحی فرمانده سابق ارتش بود، اون 20 سال حبس گرفت، 10 سال ببخشید، آقای هادی رجوی داماد آقای شریعت مداری که الان وزیر هنر صنعت هست، ایشون هم 20 سال حبس گرفت فکر می‌کنم. همچنین آقای پرویز کاظمی در دولت احمدی نژاد وزیر رفاه بود، ایشون هم به 20 سال زندان، یا یه چهره مشهور مثل آقای حسین هدایتی رو داریم که ایشون هم 20 سال زندان گرفت بخاطر این پرونده. علارغم این که این چهره‌های خیلی مشهور اومدن به دادگاه و محکوم شدن، هنوز چند تا متهم مهم مونده. یکی آقای ریختگرانه که هنوز پرونده دادگاهش برگزار نشده و اون شبکه حامیش هنوز مشخص نیست که کدوم از چهره‌های سیاسی ایران بوده. خود آقای امامی 14 جلسه برگزار شده، ولی نوع محکومیت آقای امامی میتونه مهم باشه بخاطر اینکه می‌دونیم که یکی از شبکه یا سینماگران ایرانی هم از آقای امامی حمایت کردن و حتی نامه نوشتن برای آزادیش. آقای قندالی هم مهمه چون به برخی از چهره‌های اصلاح طلب مثل آقای حاجی وزیر امور خارجه در دولت آقای خاتمی مربوط میشد، اون هم پدادگاهشان برگزار نشده و شبکهش و حامیانش مهمه. در نهایت ما میدیم که آقای هادی معاون از فرد وزارت خارجه ایران هم توی این دادگاه ها بود، ولی یه بار گفتن که پروندهش رفته دادگاه ویژه روحانیت، چون روحانی بوده و الان اونجا هم نمیدونیم چی شده. در مجموع حتی این گزارش مجلس تحقیق تفحص مجلس هم نشون میده که یک شبکه خیلی زیادی از چهره ها و سیاستمداران ایران در گذرا درگیر این پرونده بودن. حتی در حاشیه‌اش مثلا ما داشتیم که بعضی از وابستگان آقای مکارم شیرازی هم در این پرونده دخیل بودن، ولی هیچگاه پاشون به پرونده باز نشد و کماکان میشه گفت علارغم رسیدگی به این پرونده هنوز بخش زیادی از ماجرا مخفی مونده.
بله، گفتاری بود از رضا حقیقت نژاد. حالا به بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای روحانی، شما طبق روزنامه که امروز من خوندم، روزنامه خراسان نوشته، من به تمام وعده‌های خودم طبق این 7 سالی که من رئیس جمهوری هستم عمل کردم. خواستم اینم سوال کنم، توی 7 سال دلار بوده 1500-1600، الان چرا الان دلار 1500 تومان نمی‌رسید و تحریم ها رو این بهانه قرار میدید با اون وزیرای عضو متقلبت؟ خجالت بکشید از این ملت. تا کی میخواد ببخشید به این به قول معروف دروغ خلاکنیاتون؟ بگویید مردم نمیدونن، اگه نمیدونن دلیل برای چی، یا نمیگن دلیل برای چیزی نیست. با نجابت ملت شما داری چی میکنید آقای روحانی؟ با قول قدیمی ها دیگه دست شما و امثال شما ها برای ملت ایران رو شده.
آقای روحانی فرمودن 25% حقوق کارمندا رو میخوان اضافه کنن. خب امر مبارکیست. آقای روحانی شما 25% حقوق کارمندا رو اضافه میکنی؟ این خودش تورمزایه. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ وقتی شما 25% حقوق کارمند زیاد میکنی، 50% 100% باز تورم میره بالا. خود شما مقصری، تورم به شما وجود میاری. بعد دهن اونا رو میبندی، بقیه ملت باید مکافات بکشن. این کار رو نکن، کار درستی نیست.
بنده کارمند صندوق بازرسی کشوری هستم. من 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم، این میندازه گردن اون، این یکی مدیره میندازه گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان 1 سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پول رو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
انقدری که AFC با گزارش 2 ساعته عادل فردوسی پور توی یک شب فالوور جمع کرد، رهبر مسلمین جهان بعد از 40 سال با خرج تمام پول نفت و پتروشیمی و میانات گازی و فولاد و مثل ایران نتونست جمع بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از وزارت امور خارجه خواسته است از مقام‌های اروپایی موافق با تحریم جمهوری اسلامی و مقام‌هایی که به قضاوت درباره پرونده شهروندان ایرانی نشستند فهرستی تهیه کند و در اختیار مجلس بگذارد. گزارشی از امیر پوریا.
2 روز پیش پارلمان بریتانیا و به طور مشخص کمیته روابط خارجی این پارلمان در مورد لزوم تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران ایران هشدار داده بود. همزمان اتحادیه اروپا و مقام‌های ارشد فرانسه، آلمان، سوئد و چند کشور دیگر در پی اعدام روح الله زم اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد حکومت را محکوم کردند. حالا و در واکنش به این واکنش های سیاسی، مجلس ایران به تهدید برای تحریم مقام‌های اروپایی توسط جمهوری اسلامی اشاره کرده است. صبح شنبه 29 آذر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه قطعنامه اتحادیه اروپا برای تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر را محکوم کرد و هشدار پارلمان بریتانیا به دولت بوریس جانسون در زمینه فعالیت‌های سپاه پاسداران را مداخله کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در امور داخلی ایران دانست و از آنها با عبارت توصیه‌های سخیف آن کمیته علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد. همچنین در متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس عکس‌العمل فرانسه در برابر اعدام روح الله زم مدیر رسانه آمد نیوز، موضع ضد حقوق بشری دولت فرانسه در حمایت از یک مجرم توصیف شده است. این بیانیه دفاع امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آزادی بیان و آزادی رسانه ها را اظهارات ضد حقوق بشری دانست و در انتها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را موظف کرد با هدف اقدام متقابل فهرست اسامی مقام‌های اروپایی اعمال کننده تحریم علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های اروپایی حامی گروه‌هایی که به باور کمیسیون امنیت ملی تجزیه طلب هستند و همچنین قضات اروپایی که علیه شهروندان به اعتقاد آنها بیگناه ایرانی حکم صادر کردند را در اختیار مجلس قرار دهد. اشاره احتمالی بیانیه کمیسیون امنیت ملی متوجه پرونده قضایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که در بلژیک به جرم تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که بنا بود در پاریس فرانسه برگزار شود دستگیر شد و تاکنون در دو جلسه دادگاه خود حضور پیدا نکرده است. درخواست فهرست مقام‌های اروپایی در این بیانیه به منظور تحریم آنان توسط جمهوری اسلامی طرح شده است.
گزارشی بوده از امیر پوریا. اما یک بازرگان آلمانی 9 سال پیش 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف از ایران خریداری و این محموله را به سوئیس منتقل کرده بود. این سلاح‌ها تا این مدت در یکی از انبارهای گمرک سوئیس توقیف شده بود تا اینکه سرانجام 3 روز پیش دادگاه جنایی فدرال سوئیس با صدور حکمی موافقت کرد این سلاح‌ها به آلمان تحویل داده شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
طی 2 روز اخیر شماری از روزنامه‌های سوئیس در گزارش‌های خود از توقیف 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف خبر دادند. داستان از این قرار است که یک بازرگان آلمانی که نامی از او در دست نیست 9 سال پیش این سلاح‌های تهاجمی را از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده و سپس به سوئیس انتقال داده. 2 سال پس از بلا تکلیفی این 330 مسلسل یعنی 7 سال پیش مقام‌های قضایی آلمان خواستار توقیف این محموله شده و سوئیس هم به این درخواست پاسخ مثبت داده. سپس بازرگان آلمانی خریدار این مسلسل‌ها از ایران به دلیل واردات غیرقانونی سلاح‌های جنگی به 2 سال زندان محکوم شده. اینکه این بازرگان آلمانی این 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف را از کدام سازمان و یا تشکیلات نظامی جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده، روزنامه‌های سوئیسی در این باره چیزی ننوشتند. این روزنامه ها فقط در گزارش های ریز و درشت خود یادآور شدند که بازرگان آلمانی در اسناد و مدارک خرید مسلسل ها دستکاری کرده و این سلاح های جنگی و تهاجمی را مستعمل جلوه داده، در حالی که به نظر کارشناسان آلمانی این سلاح ها اگر ایرادی هم داشته باشند به راحتی می توان حل کرد. این بازرگان آلمانی بر پایه گزارش ها قصد داشته 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف را که در آلمان جزء سلاح‌های جنگی رده‌بندی شده وارد این کشور کند. این بازرگان آلمانی که حتی نام کوچکش نیز در روزنامه‌های سوئیس ذکر نشده، پس از گذراندن 2 سال از محکومیت خود در زندان شکایتی را تسلیم دادگاه کیفری سوئیس کرده. او در شکایت خود به مواردی از جمله اینکه مقام‌های مسئول سوئیس به طور غیرقانونی 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف خریداری از ایران را توقیف کردند. این دادگاه سوئیسی اما ضمن رد این شکایت با صدور حکمی سرانجام موافقت کرده مسلسل‌های توقیف شده به آلمان تحویل شود. به این ترتیب با صدور این حکم از سوی دادگاه جزایی سوئیس تکلیف این مسلسل‌ها پس از 7 سال توقیف روشن شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شبش خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.